بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، سلام، وقت شما بخیر باشه. خوش آمدید به برنامه خودتون آینه تاریخ. عرض تسلیت ما رو هم پذیرا باشید به خاطر این سه مناسبت در رأس اونها شهادت حضرت امام صادق علیه السلام و امروز که سال روز رحلت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و فردا هم که سال روز قیام 15 خرداد هست، این مناسبت ها رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض بکنیم. در خدمت شما هستیم در این برنامه که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر تقدیم حضور شما میشه با عنوان آینه تاریخ و همگونه که میدونید مهمان گرانقدر ما و استاد عزیزمون در این برنامه جناب آقای دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه و مورخ، خدمت ایشون هم عرض سلام و ادب داریم و انشاءالله برنامه رو آغاز کنیم. سلام علیکم، عرض تسلیت دارم خدمت شما، خوش آمدید برنامه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و بینندگان عزیز، انشاءالله که موفق و معید و سربلند باشید. بنده هم عرض تسلیت دارم در آغاز سال روز شهادت مولا و سرورمون رئیس مذهب تشیع اثنی عشر و امامی امام جعفر صادق سلام الله علیه رو، که حالا توضیحی هم انشاءالله عرض میکنم درباره این اصطلاح رایج مربوطه به رئیس مذهب. و همینطور تسلیت عرض میکنیم سال روز رحلت جانگداز امام راحل، شخصیت بزرگواری که انصافا حق دارن بر نسل فعلی بشریت و نه فقط بر مردم ایران و نه فقط بر شیعیان، بر مسلمانان و بر بشریت این حرکت عظیمی که ایشون آغاز کردن. و طبیعی است باید گرامی بداریم مناسبتی که فردا هست، نیمه خرداد، که مرحوم امام فرمودن برای همیشه نیمه خرداد رو من عزای عمومی اعلام میکنم. به هر حال اون بزرگوارانی که شربت شهادت نوشیدن در نیمه خرداد 42 و همراهی کردند در واقع با اون قیام و پایه‌ریزی شد این قیام بزرگی که نهایتاً چیزی حدود 15 سال بعد ثمر داد با سرنگونی رژیم سفاک و ظالم و طاغوتی شاهنشاهی پهلوی. و انشالله که اونچنان که به هر حال این بشارت در روایات آمده که یخرج ناس من المشرق و یبتعون للمهدی سلطانه، انشالله که همین حرکت و قیام باشد. این مردمی که از مشرق، در واقع مشرق زمین منظور، مشرق نسبت به محل ظهور اسلام یعنی منطقه ایران و اینها جز به مشرق در لسان پیامبر و ائمه محسوب می شد. انشاءالله که این نسل و به هر حال کسانی که سهیم در انقلاب بودن و همه ملت ما مصداق این روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله باشیم و مقدمی باشد برای ظهور امام عصر جل الله تعالی فرجه و همه در رکاب اون حضرت انشاءالله مجاهدت کنیم و انشاءالله که توفیق جهاد و شهادت نصیب همه بشه انشاءالله.
حالا جالب اینه که در سال 1368 ایام رحلت امام در همین ماه شوال بود که در این روزها هست. ما یه تقویمی که قمری هم بود و عربی بود ورق می زدم، در یکی از روزهای شوال زده بود سال روز ارتحال حضرت آیت الله العظما امام خمینی، مؤلف کتاب سر الصلات. یعنی این یک کتابی که ایشون نوشته، اگر همه اینها رو هم بذاریم کنار، بله، اون کتابی که ایشون در اون جوانی در بله، زمان در واقع 30 سالگی ظاهرا تألیف شده، این کتاب خودش چقدر ارزش داره که حتی یعنی همه اینها رو بذاریم، اون یه دونه کتاب برای ایشون بله، کافی بود که بله، که همه عالم به همون هم هدایت بشن. خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. خب روال کار این گونه است که اولویت با مناسبت هایی است که در اون هفته هستیم و در رأس اون هم که وفات یا شهادت از امام صادق علیه السلام هست. اولین سوال ما که شهادت از امام صادق علیه السلام یعنی به وسیله چه کسی صورت گرفت و از اون لحظات نورانی شریف امام صادق علیه السلام در اواخر عمر شریفشون
بله.
چه گزارش‌هایی در تاریخ داریم اگر بله. لطف کنید در این خصوص
بله.
آغاز کنیم برنامه رو که انشاءالله ادامه
بدیم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که شهادت امام صادق علیه السلام یک ادله یا گزارش‌های خاص دارد و یک گزارش‌های عامی داریم. سه چهار تا روایت هست که اون روایت از امام حسن مجتبی سلام الله علیه رسیده، از امام صادق رسیده، از امام رضا علیه السلام رسیده و با یک مضمون تا حدی مشترک از رسول خدا صلی الله علیه و آله، ما من نبی او مسیح نبی الا فهم شهید، این از پیامبر اکرم، اما ما من الا مسموم او مقتول و قریب به این مضمون از اون سه امام بزرگوار که عرض کردم که بعضیش هم مثلا اونچه که مرحوم شیخ صدوق از امام رضا علیه السلام در کتاب شریف عیون اخبار رضا علیه السلام نقل میکند، اونچنان که من یه وقتی نگاه کردم سندش هم معتبر هست و صحیح هست. و به هر حال اینکه ائمه علیهم السلام میفرمودن که به هر حال ما معمولا مورد سوء قصد ها قرار میگیم، الا مسموم او مقتول. مقتول خب درباره امیرالمؤمنین و ابا عبدالله علیه السلام، اما مسموم درباره دیگر ائمه علیهم السلام رخ داده و در مورد بعضیشون خب شواهد روشن‌تر هست. تو اصلا اصل سوء قصدی که حکام بن العباس یا اموی داشتن نسبت به ائمه علیهم السلام بناشون بر اخفا بوده و مخفی کاری بوده و لذا طبیعتا خیلی آشکار نمی شده مگر خب توسط خود ائمه یا خواص شیعیان بیان می شد. درباره امام صادق سلام الله علیه در کتاب شریف از مناقب آل ابی طالب در جلد چهارم صفحه 302 از کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شهراشوب ایشون عرض میکنم که بحث مسموم شدن امام صادق علیه السلام رو نقل میکند و از نسبت مرحوم صدوق میده، از شیخ صدوق نقل میکنه این رو. از اهل سنت هم مسعودی صاحب مروج الذهب، میدانیم کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر یکی از کتابهای معروف تاریخی است، از قرن چهارم، نیمه قرن چهارم، وفات ابوالحسین مسعودیه. البته درباره این که او شیعه بوده یا سنی بوده بحثای در گرفته، چون بعضی تصور کردن این مسعودی با صاحب کتاب مروج الذهب با مسعودی صاحب کتاب اثبات الوصیه یکی هستند، چون اثبات الوصیه قطعا صاحبش مؤلف شیعه بوده، شیعه امامی کاملا معتقد، و لذا خیال کردن که مسعودی صاحب مروج الذهب هم شیعه است، در حالی که نه، تحقیقاتی که شده این که نه، او از اهل سنت بوده. او هم در کتاب مروج الذهب جلد شبت که سوم صفحه 285 قول به مسمومیت امام صادق علیه السلام رو نقل میکنه. و بعد از این دوره، یعنی ابتدا میشم اون گفت جهت تاریخی قرن چهارم مسعودی، در قرن ششم ابن شهراشوب در مناقب آل ابی طالب، در قرن هفتم مرحوم ابن طاووس عالم بزرگ شیعی، ایشون در اون صلوات معروفی که در ماه رمضان هر روز مستحب خوانده بشه و ایشون در کتاب اقبال الاعمال جلد یک صفحه 214 اون صلوات رو نقل میکنه، در بخشی از اونجا آمده اللهم صل علی جعفر ابن محمد و ضاعف العذاب علی من شرک فی دمه، صلوات بر امام صادق علیه السلام فرستاده میشه و تعبیر این است که خدای عذاب رو مضاعف کن بر کسی که شریکی در خون امام صادق بود، که این نشون بده که پس مرگ حضرت طبیعی نبوده. و بعد از مرحوم ابن طاووس کفعمی است که در مصباح خودش، مصباح کفعمی کتاب معروفی است که کتابی است که دعا و ادعیه و زیارات اینها رو جمع کرده، اونجا هم در اون جدولی که راجع به ائمه ترسیم کرده است درباره امام صادق علیه السلام دارد که مسمومن بالعنب، با انگور مسموم شده امام صادق، مصباح کفعمی صفحه 523. و مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 47 که میدانم جلد 47 جلد مختص امام صادق علیه السلام هست، از کتاب شریف بهار صفحه 2 اونجا همین رو از مرحوم کف امین نقل میکنه. و خب اینها منابعی است که به هر حال در شیعه پیداست که قائل داشتن بزرگان ما و نقل هست در مورد اینکه امام به شهادت رسید، اما اینکه کی به شهادت رساند در همون نقل هر شود که ابن شهرآشوب مناقب دارد که سمه المنصور، منصور عباسی مسموم کرد امام رو. و مرحوم تبرسی صاحب مشکات الانوار، مشکات الانوار کتابی است از نوه علامه تبرسی صاحب مجمع البیان، مرحوم امین الاسلام تبرسی صاحب مجمع البیان از علمای قرن ششم 548 وفاتش، ایشون فرزندی داشته حسن ابن فضل ابن حسن تبرسی که اون فرزندش صاحب اون کتاب مکارم الاخلاق، هفته قبل درباره مکارم الاخلاق اشاره شد، سوالی بیننده عزیز کرده بودن. و صاحب مکارم الاخلاق فرزندی دارد که او از میکنم که کتاب مشکات الانوار رو نمیشه، پس میشه نوه اون تبرسی بزرگ که هفته قبل هم فکر میکنم اشاره به مشکات الانوار کردید. در صفحه 35 این کتاب روایتی دارد که قابل توجه هست و نشون میده که اینم باز معید این هست که سوء قصد به جان امام صادق علیه السلام شده. اون نقل کرده که امام سلام الله علیه در اون بیماری که در اون بیماری از دنیا رفت، لبل حتی که انه لم یبق منه الا رأسه، حالت ضعفی بر حضرت غالب شد، بدنش آب رفت، پژمردگی و آب رفتن بدن در حدی که اینطور بخواد ترسیم بکند حالت رو که گویا از حضرت جز سر حضرت باقی نمانده، یعنی جسم حضرت خیلی نحیف و لاغر و اینها شده بود. بعد دارد که فدخل علیه بعض اصحابه، یکی از اصحاب حضرت بر حضرت وارد شد در اون لحظات، فلما رآه کذلک بکا، وقتی که در اون حالت دید حضرت رو گریش گرفت، فسأله الصادق علیه السلام لأی شیء بکا، حضرت سبب گریه رو پرسید، گفت که کیف لا ابکی و اراک علی هذه الحال، چگونه گریه نکنم شما رو در حالی که در این حالت میبینم. جمله حضرت فرمود که قابل توجه هست برای همه ما، تسلی هست در ارتباط با مشکلاتی که مؤمن رو متحمل میشه. فرمود ان المؤمن، مؤمن ان قطعت اعضاؤه کان خیرا له، مؤمن اگر مؤمن باشه حتی اگر اعضای بدنش رو تک تک بکنن این به نفع اوست، یعنی به هر حال چند صباح دنیا در قبالش اجر عظیم آخرت رو میبرد در قبال صبر به این بر این مصیبت ها، حتی اگر تک تک بشه اعضای مؤمن. ان المؤمن ان قطعت اعضاؤه کان خیرا له و ان ملک ما بین الشرق والغرب کان خیرا له، اگر مالک شرق و غرب عالم بشه در سرور و رفاه اینها به سر ببره در حال ایمان خیر هست برای مؤمن، و اگر دچار مصیبت و سختی بشه در حدی که اعضاش قطعه بشه باز خیر برای مؤمن، یعنی مؤمن در هر حال اون ایمان بهش نفع میده، زندگیش در حال در حالی است که مرضی خداوند متعال هست. و کافر خب عکسشه، کافر هر شود که هر چه در اینجا سرور و رفاه اینها داشته باشه طبیعتا اونجا باید پاسخ بده در قبال اونچه که اینجا از نعمت ها بهش داده شده و کفران این نعمت ها رو در حال کرده. این جمله است که ایشون نقل میکنه از امام صادق در لحظات آخر.
خیلی ممنونم، متشکرم از مبحثی که خیلی زیبا و کامل برای ما بیان داشتید. اما بحث دیگه در حیات شریف حضرت امام صادق علیه السلام،
سوال فهمید اون لحظات آخر بد نیست، این که معروف هست راجع به سفارش امام به نماز شد. این رو
حالا ما بیشتر اون تو ذهنمون بود، شما به این نکته اشاره بله. داشتید، هر دو خلاصه
آره این رو عرض بکنم
اون
که
اون رو معروفه که
معروفه بله. اینم سندش در محاسن بله محاسن
برقی بفرمایید که
بله کتاب محاسن برقی از آثار حدیثی مطرح ماست، مرحوم احمد ابن ابی عبدالله برقی متوفای 280 معاصر دوره غیبت صغرا و عصر امامین عسکریان علیه السلام بوده، در کتاب المحاسن جلد 1 صفحه 159 حدیث 225 ایشون را نقل میکنه که در اون لحظات آخر حالت احتضار داشت حضرت، فتح عینیه، حضرت چشمانشون رو باز کردن و به اون کسانی که اطراف حضرت نشسته بودن فرمودن اجمعوا لی کل من بینی و بینه قرابه، هر کس که از نزدیکان من هستن اینها رو جمع کنید. فجمعوهم فنظر الیهم، جمع شدن، حضرت نگاهی به اونها کرد. ثم قال لهم ان شفاعتنا لا تنالو مستخفا بالصلاه، شفاعت ما به کسی که نماز رو کوچک می شمارد نخواهد رسید. یعنی خیلی عجیبه، از جمله آخرین سفارش های امام سلام الله علیه، اونم به اقربا و نزدیکان تخست. به اون تعبیر قرآن در واقع که به امر اهلک بالصلاه، به پیامبر اکرم قرآن امر میکند، این رو امام صادق در لحظات آخر عمل کرده. حالا یک روایت دیگر هم هست که شاید جالب باشد این برای بینندگان عزیز، به خصوص در این فضای امروزه‌ای که به صله ارحام گاهی کمتر توجه میشه، گاهی یک کدورت‌های بین خانواده‌ها، افراد برادر با برادر امثال اینها رخ داده و دیگه اینها تصمیم میگیرن تا آخر عمر با هم ارتباط نداشته باشن، فرزندانشون ارتباط نداشته باشن و اینها. خب ائمه علیهم السلام در این باره به ما، برای ما الگو هستن و راه نشون دادن. از جمله چیزهایی که در اواخر لحظات آخر عمر امام صادق علیه السلام گزارش شده، روایت جالبی است که امام سلام الله علیه سالمه نامی، سالمه کنیز امام سلام الله علیه زیر خانم است، او نقل میکنه. اینم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده روایت رو در کتاب الغیبه شیخ طوسی صفحه 196 حدیث 161. اون سالمه میگه لما حضرت الوفات، وقتی که شهادت امام صادق علیه السلام نزدیک شد، اغمی علیه مرتن، بیهوش شدن، از هوش رفتن لحظاتی، ثم افاق بعد به هوش اومدن. فاوصى لجمع بمبالغ منهم الحسن الافضل، دستور دادن که مبالغی رو به کسانی داده شود، از جمله حسن افتس. حسن افتس الحسن ابن علی ابن علی ابن حسین، نوه امام سجاد علیه السلام بود، معروف به افتس، به اون هم یک پولی داده بشه. سالم میگه تعجب کردم، گفتم اتوتی رجلا حمل علیک بالشفره یرید قتلک، به کسی که یه وقت با چاقو به شما حمله کرد میخواست شما رو به قتل برساند، به اون میخواید پولی بدید؟ حالا قصه بوده قبلا، این متاسفانه حسن افتس بد عمل میکند و این چنین رفتاری با امام داشته. حضرت پاسخ جالبی داد، فرمود که اتوریدین ان لا اکون من الذین قال الله فیهم، میخوای من مشمول این آیه نباشم، مصداق این آیه نباشم، آیه شریفه عرشبت که 21 سوره رعد، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. در وصف مؤمنان قرآن میفرماید که کسانی که وصل میکنند نسبت به اون جاهایی که خداوند توصیه به وصل کرده، صله ارحام میکنند و از خدا میترسند و از روز جزا یخافون سوء الحساب. بعد حضرت هم یا سالم ان الله تعالی خلق الجنه فطيبها وطيب ريحها، خدا بهشت رو خلق کرده، بهشت رو خوشبو قرار داده، بوی خوش بهشت تا هزار سال راه به بوی به مشام افراد میرسد. و این ریحه ها لیوجد من مسیرت الف عام، اما ولا یجد ریحه ها عاق ولا قاطع رحمه، بوی خوش بهشت رو کسی که عاق والدین باشد، عاق وقتی گفته میشه متبادر میشه عاق والدین، و کسی که قاطع رحم هست و قطع رحم میکند و اهل صله ارحام نیست، خداوند بوی بهشت رو به شما نمیرساند. تهدید عجیبی است که در روایت نسبت به این مسئله شده. انشاءالله خداوند متعال توفیق صله ارحام رو به همه ما عطا بکند، ولو در حد یک تلفن، یک پیامک. به هر حال گاهی ممکنه که حضور انسان نتونه، اما توجه به خیشان و اقربا و اطرافیان و ذوی رحم و ذوی الحقوق و اینها انسان داشته باشه و خبر از حالشون داشته باشه. این خبر ممکن با یک پیامک حاصل بشه یا با تلفن حاصل بشه یا با ملاقات حضوری و امثال اینها.
درست. خیلی متشکرم. پس سه گزارش شد از گزارش‌ها رو شما فرمودید که از لحظات آخر عمر شریف حضرت امام صادق علیه السلام، بحث این که صبر در مقابل مصائب هست، که هر اتفاقی برای مؤمن میفته حتما خیر هست براش، و بحث دوم بحث نماز و اهمیت دادن به نماز، یعنی سبک نشماریم نماز رو، و بحث سوم بحث صله رحم که مصادیقش متعدد بود، هم که شما فرمودید مهمترینش بحث پدر و مادر هست که بالاخره مواظب باشیم دچار عاق والدین نشیم. خیلی متشکرم، خیلی عالی و قابل سپاس هست این تحفه هایی که بر ما داشتید. انشاءالله که بتونیم این مباحث و این فرمایشات رو در زندگی خودمون عمل کنیم و از خیر و برکات اونها بهره مند بشیم. اما در زندگی حضرت امامزاده علیه السلام خب بالاخره نقاط روشن و خاص مهمی داریم. یکی از مهمترین اینها و مشهور هست که ابو مسلم خراسانی قیام میکنه و عرضه میکنه خلافت رو به حضرت امامزاده علیه السلام و امامزاده اون رو قبول نمیکنه. علتش چیه؟ چرا یعنی حضرت امامزاده رد میکنه این قیام و این عرضه خلافت؟
بله، امام صادق سلام الله علیه در یک دوره بسیار حساسی به سر می بردن، دوره خاصی بود. یعنی اون حضرت از سال 115 یا 114، حالا درباره تاریخ شهادت امام باقر علیه السلام اختلافی که وجود داره، تا سال 148 دوران امامت اون بزرگوار هست. دورانی است که معاصر هستند با هم دو خلافت اموی و عباسی، و دوره خلافت اموی هم گاهی گفته می شود، عزیزان بیننده شاید شنیدید این رو، که امام سلام الله علیه دورانشون معاصر بود با دوران ضعف بنی امیه و اینها، لذا تونست کار فرهنگ انجام بده. باید توجه به این نکته باشد که امام تقریبا 10 سال، حالا قبلش که دوران قبل از امامت که بود، 10 سال معاصر هست با دوران خلافت کسی مثل هشام ابن عبدالملک. هشام ابن عبدالملک کم اناد نداشت نسبت به اهل بیت علیهم السلام. هشام ابن عبدالملک از سال 105 تا 125، 20 سال دوران خلافتشه. و عرض کنم که لذا امام سلام الله علیه همچین دوران آسانی هم نداشتن، یعنی 10 سال اول حداقل دوران امامتشون با یک چنین فرد شقیه حضرت معاصر بود، کسی که خب زید ابن علی ابن الحسین در واقع شود که میتوان گفت عموی امام صادق علیه السلام، برادر امام باقر، فرزند امام سجاد، زید شهید در دوره هشام ابن عبدالملک سال 122 قیام میکند و اون رفتار باش میشه، زید شهید میشه، بعد جای قبرش رو پیدا میکنند و جسدش رو به دار در کناسه کوفه به دار می آویزند تا 3 سال بر دار بود و بعدش هم می سوزانند و اینها. این جریان بود که نسبت به بدن زید اتفاق افتاد در زمان هشام. لذا امام سلام الله علیه معاصر با این دوره بود و البته اواخر دوران بنی امیه دوران مدار ضعف بود، چون دیگه بنی عباس درگیر شدند، از جمله همین ابو مسلم و خراسانی. شاید باز بعضی از بینندگان عزیز به اعتبار اینکه نام ابو مسلم چون خراسانی هست و متاسفانه بعضا دیدیم که قبلا، حالا الان نمیدونم، نام بعضی تیم‌های فوتبال اینها گذاشته شده بود، در حالی که اصلا این کار درستی نبود، چون ابو مسلم به هیچ وجه شخصیت مثبتی نیست، هرچند ایرانی بوده، هرچند عرض میکنم که علیه بنی امیه قیام کرده، از عوامل اصلی سرنگونی بنی امیه بوده، اما ابو مسلم یک شخصیت قسی القلبی بود. ابراهیم امام که در واقع برادر منصور عباسی و صفاه و رهبر بنی العباس، او ابو مسلم رو فرستاد به خراسان و توصیه های خیلی از میکنم که ظالمانه بهش کرد که کسی اگر دید که از دشمنان ماست با صرف ظن و گمان از دم تیغ بگذران. در تاریخ دارد که نزدیک به 600 هزار نفر حق و ناحق به دست ابو مسلم کشته شدند. حق حالا از هم دشمنان که از بنی امیه و اینها بودن، اما ناحق کسی که گمان میرفت که با بنی عباس مخالفت دارن یا با قیام اونها، اینها را از دم تیغ گذراند. و حالا سوال درباره این هست، وقتی که در آستانه، چون شعار بنی العباس الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله بود، شعار دروغینی که مطرح میکردن، الرضا یعنی المرضی، میگفتن ما دنبال فرد پسندیده از آل محمد هستیم، و باز شعار میدادن، در شعار در حرف مطرح میکردن که دنبال خونخواهی از ظلمهایی که به آل پیامبر رفته، از جمله ابا عبدالله سلام الله علیه و قیام حضرت، دنبال خونخواهی هستیم و روی این جهت مردم داره گرایش به شیعه در ایران خراسان به خصوص خیلی همراه شدن با بنی العباس و خب اینها پیروز شدن. در آستانه پیروزی بنی العباس ابو مسلم یک نامه ای فرستاده برای یا پیکی فرستاده برای امام صادق علیه السلام و اینکه بیایید با شما ما بیعت بکنیم و عرض شود که حاضریم حکومت رو به شما بسپاریم. امام سلام الله علیه صریحا رد کرده این دعوت ابو مسلم رو، چون که ابو سلمه خلال اون فرد دیگری باز از داعیان بنی العباس و از کسانی که دعوت به سمت بنی العباس میکرد و بنی العباس بعدن لقب وزیر آل محمد صلی الله علیه بهش دادن، او هم همطور نامه نوشت برای امام صادق. امام هر دو رو رد کرد، هم نامه ابو سلمه رو روی شمع گرفت و سوزان، پیداست که اون پیک شبانه آمده خدمت امام صادق، شمع روشن بوده، نامه رو شمع میگیره و میسوزانه و به اون فرستاده ابو مسلم هم حضرت میفرماد که به ابو مسلم بگو لا انت من رجالی ولا زمان زمانی، نه تو از مردان منی یا نه از شیعان منی و نه زمان زمانه من هست. و همینطور برحال اینکه ابو مسلم از پیروان حضرت نبود در صریح کلام امام سلام الله علیه هست و خود این نوع پاسخ امام به ابو سلمه و به ابو مسلم نشون میده که برحال هدف اونها از این پیشنهاد که هدف سالمی نبوده، هدف قابل تأییدی نبوده. احتمالاتی دادن درباره این پیشنهاد، یا ممکن هست که اصلا خود این توطئه از جانب صفاح و منصور بوده باشد، این سران بنی العباس که امام رو امتحان بکنن، چون ابو مسلم وابسته اونها بود، ابو مسلم رو لقبش امیر آل محمد دادن و ابو سلم لقب وزیر آل محمد دادن، از وابستگان اونها بودن. ممکنه که اونها از جانب منصور و صفاح مأمور شده باشن چه این پیشنهادی برای امتحان امام صادق بدن، ببینن که اون حضرت طمع در خلافت دارد یا خیر. ممکنه این باشد و ممکنم هست که به هر حال آغاز نوعی شکراب بوده باشد که بین ابو مسلم و منصور اینها رخ داده بود و همین موجب شد که اختلافات بین اینها افتاد و همین موجب شد که هم ابو سلمه رو کشتند و هم ابو مسلم رو، منصور عباسی، یعنی ابو سلمه توسط ابو مسلم و مردانش کشته شدند، ابو مسلم هم توسط مردان منصور، یعنی هر دو در هم آغاز خلافت منصور کشته شدند و اینها ممکنه که روی همین جهت و اصلا به تنها برای امام صادق نفرستادن، یعنی اومدن پیک اینها به مدینه بنا شد به نزد سه نفر برن، یکیش یکی از نوادگان امام سجاد، یکیش هم عبدالله محض که نواده امام حسن علیه السلام بود و یکی هم امام صادق علیه السلام. خود این نشون میده پس اینها نگاهشون به امام به عنوان یک شیعه و به عنوان کسی که امامت حق اوست نبود، بلکه به عنوان یک رجل سیاسی نگاه میکردن. بنابراین برحال این فتانت و درایت امام سلام الله علیه هم میرسانه که به هر حال این پیشنهاد فریبنده ابو مسلم رو امام سلام الله علیه زیر بار نرفتن. درست.
خیلی متشکرم، خیلی خوب و دقیق. متشکرم از دقت شما در پاسخ این سوال، خیلی قابل استفاده بود و یه سری از مطالب واقعا کمتر بیان شده در مورد شخصیت ابو مسلم خراسانی و اینکه اصلا این نکته اخیرتون هم خیلی باز قابل توجه هست، ان شاءالله که برای بیننده ها مورد استفاده قرار گرفته باشه. یکی دیگر از مباحث حیات و زندگانی حضرت موسی علیه السلام بحث شاگردان ایشون هست. خب مشهور است که ایشون تا 4000 شاگرد داشته. این کیفیت این چگونه است؟ آیا اینها مثلا این 4000 شاگرد فقط روات بودن یا نه در علوم متعدد متخصص هم بودن؟ حالا ما جابرون حیان رو داریم، معروف است که بالاخره در علم شیمی ایشون از امام صادق علیه السلام خیلی مطلب گرفته. نمونه های اینجور اصحاب هستن یا فقط مثلا اکثرا رباتن؟ این رو برام تبیین کنید ممنون میشه.
بله، حتی برخی از محققین در سالیان اخیر که بررسی کردن عدد بالای 4000 هست و اینها کسایی هستن که در طول دوران امامت حضرت که حالا قریب به 34 سال دیگه، یعنی از سال 114 حساب بکنیم تا سال 148، قریب به 34 سال دوران امامت حضرت خدمت حضرت تتلمذ کردن، اصطلاحا شاگردی کردن، آمدن در مدینه نزد حضرت علوم رو فرا گرفتن، در منزل حضرت گاهی خدمت حضرت رسیدن، در مسجد که حضرت اقامه حدیث میکرد حلقه درسی داشت در مسجد نبی صلوات اونجا القاء حدیث میکرد. و چون که اصلا دوره بود که مسجد النبی به عنوان مثل یک مدرسه حلقه های مختلف درسی درش تشکیل میشد، چون که عصر امام باقر هم همچنین بود، امام باقر به عنوان یکی از کسانی که در مسجد می نشست دور حضرت جمع می شدن شاگردان و القاء حدیث می کرد، می نوشتن، می شنیدن، سوال می کردن و بزرگان دیگر مذاهب هم به همین ترتیب، فقهای معاصر امام باقر از اهل سنت در مسجد النبی اونا که در مدینه بودن می نشستن حلقه درسی داشتن. در کوفه بر حال بزرگان شیعه یا غیر شیعه حلقه درسی داشتن در مسجد کوفه، در بصره همینطور. برها این دوره بود که به خصوص آغاز قرن دوم دوره رشد علمی در جهان اسلام بود. امام باقر از اون فرصت استفاده کرد، امام صادق هم به همین ترتیب نسبت حلقه درسی خوبی داشت امام صادق در مسجد النبی و گاهی هم در منزلشون. در منزلشون مثلا از روایات برمیاد که راوی میگه که خانه پر از جمعیت بود. حالا راجع به امام باقر علیه السلام یه روایت هست که طرف حکیم ابن عیینه است، این روایت در جلد 8 کتاب شریف کافی آمده، روضه کافی، تصریح میکنه که بل بیت غاص به اهله، یعنی در خانه پر جمعیت بود که حالا اون جریانی رو نقل میکنه، گاهی خانه امام پر از جمعیت میشد، امام القاء حدیث میکرد و اینها. حالا به هر حال یک چنین در طول این دوره بود که افراد مختلفی خدمت حضرت رسیدن، نقل حدیث از حضرت کردن، اینها رو وقتی که جمع کردن تعدادشون رو بالای 4000 بوده. اما سوال حضرت عالی این هست که آیا اینها صرف راویان حدیث بودن یا اینکه نه علوم هم در اون زمان تخصصی شده مثل امروز که حالا علوم نقلی حوزوی به خصوص تخصصی شده، مثلا رشته کلام داریم همون عقاید، یا رشته تفسیر داریم، یا رشته حدیث داریم، رشته از کنون که فقه داریم، ادبیات داریم، امثال اینها. اون زمان اینطور بوده؟ پاسخ هست که بله بله، یعنی تصریح روایات این هست که امام سلام الله علیه در مکتب علمیشون به صورت تخصصی شاگردان رو تربیت کرده بود. ما دو تا روایت در این باره داریم، من آدرساشو عرض میکنم، اجمالی از اون روایات رو هم عرض میکنم، از دان بیننده سر فرصت میتونید خود متن روایات رو ببینید. یکیش در کتاب شریف رجال کشیس، رجال کشی از کتابای معروف ماست، ابو عمرو کشی از علمای بزرگ شیعه است، اون رجال نوشت. مرحوم شیخ توسی کتاب رجال مرحوم کشی رو آورد تلخیص کرد، گزیده کرد با عنوان اختیار و معرفت رجال، همین کتاب که الان مقابل من هست، اختیار و معرفت رجال که مرحوم شیخ توسی آمده این رو اختیار کرده، در واقع گزینش کرده. روایت 494 این کتاب هست، ذیل حالات هشام ابن حکم این رو نقل میکند. روایت مفصل، من سعی میکنم خلاصش رو عرض بکنم. میاد تا با سند خودش میرسونه به هشام ابن سالم. روایت جالبی است، میگه کنا عند ابی عبدالله علیه السلام جماعتا من اصحابه، یه گروهی از اصحاب نزد امام صادق علیه السلام بودیم، فورد رجل من اهل شام. حالا ببینید این روایت با اون روایتی که در کتاب شریف کافی هست اشاره میکنم، بعید نیست اینو ناظر به همین یک جلسه بوده و چون خیلی شبیه هم هستن. تو اون روایت تصریح میکنند که ایام حج گویا بوده، امام خیمه ای زده بوده، در خیمه شون نشسته بودن که این فرد شامی میاد وارد اون جمع میشه، وارد بر امام صادق میشه و فاستأذن فأذن له، اذن خواست، حضرت اذن داد، وارد شد. فلما دخل سلم، وقتی که داخل شد سلام کرد، امام هم امره بالجلوس، گفت بنشین. ثم قال لهم حاجتک، مثلا ما حاجتک، حاجتت چیه، برای چی آمده، ایها الرجل، گفت که بلغنی انک عالم بكل ما تسأل عن، من شنیدم که تو، اون مرد گفت به امام صادق، شنیدم که تو هر چی ازت میپرسند به اصطلاح عالم هستی، بلدی، اومدم با تو که لأناظرک، اومدم با تو مناظره کنم. حضرت فرمودن که فیما ذا، در چی میخوای مناظره کنی؟ قال فی القرآن، میخوام راجع به قرآن، و قطعه و اسکانه و خفضه و نصبه و رفعه، راجع به همون حالا ظواهر قرآن و نوع قرائت آیات و امثال اینها دیگه از عبارت پیداست. حضرت فرمودن که یا حمران دونک الرجل، به حمران ابن اعین که برادر زرارت ابن اعین هست، فرمودن که دونک الرجل، حمران بیا تو باش مناظره کن. اون فرد گفت که انما اریدک انت لا حمران، من میخوام با شما مناظره کنم، من حواله به حمران میدی. حضرت فرمود ان غلبت حمران فقط غلبتنی، مناظره کن، اگر برو غالب شدی گویا بر من غالب شدی. فاقبل الشامی یسأل حمران حتی غرض، میگه شروع کرد هی میپرسید، حمران جواب میداد، میپرسید جواب میداد، خسته شد این شخص دیگه. و حمران یجیبه فقال ابو عبدالله کیف رأیت یا شامی، حضرت فرمودن که چطور دیدی حمران رو؟ قال رأیته حاضقا ما سألته عن شیء الا اجابني فی، فرد حاضقی عالمی دیدم، هر چی پرسیدم جوابم رو داد. حضرت فرمودن که یا حمران سل شامی، حالا به حمران هم تو حالش سوال کن از او. فما ترکه یک شور فقال الشامی اريد يا ابا، و میگه که حمران فما ترکه یک شور اجازه فرار بهش نداد، یعنی جوری کرد که تو مخمصه قرار گرفت اون فرد شامی. بعد گفت که یا ابا، اون فرد شامی گفت که اناظر که فی العربیه یا ابا عبدالله، میخوام در علم عربیت باید مناظره کنم. حضرت رو کرد به ابان ابن تغلب و او فرمود که ناظر ها باش مناظره کن، اون هم مناظره کرد و همینطور غالب شد بر اون فرد شامی. گفت که میخوام در فقه با شما مناظره کنم. حضرت رو کرد به زراره، زراره خب فقیه از اصحاب امام سلام الله علیه بود، یا زراره ناظر ها باش مناظره کن. فناظره ها فما ترک شامی یک شور، اینم همینطور غالب شد. گفت میخوام در کلام مناظره کنم با شما. حضرت هم میگه یا مؤمن الطاق ناظر، هم مؤمن الطاق خب فردی بود که اهل مناظره بوده، نعمان ابن احول مؤمن الطاق از هر حال در کوفه ساکن بوده، این ایام پیداست که ایام حج بوده، خود این شاهدی است که اینا جمع بودن در نزد حضرت. به مؤمن الطاق فرمود که مناظره کن، او هم همطور مناظره کرد. فسد جلال کلام بینهما، بعد مؤمن الطاق به سخنی گفت، فغلبه به غالب شد بر اون فرد. جالبه که گفت که میخوام در استطاعت، یعنی یک شاخه از کلام، یعنی خود هم تخصص در یک رشته و هم در یک گرایش از یک رشته، مثل امروز که حال اصطلاح هست گرایشی از یک رشته علمی رایج هست. کلام خب شاخه هایی داشته، در بحث استطاعت که یک بحثیست در کلام، به بحث توحید همینطور گفت میخوام در استطاعت بحث کردن، در توحید همینطور بحث کردن. میخوام در توحید بحث کنم، حضرت ارجاع دادن به هشام ابن سالم. پیداست تو اصحاب بعضیشون تو موضوعات خاصی باز تبحر داشتن، تو توحید حضرت ارجاع دادن به هشام ابن سالم. و ارسومت که بعد در امامت گفت میخوام با تو مناظره کنم، حضرت احاله به هشام ابن حکم دادن. هشام ابن حکم جوان بود از اصحاب حضرت، اما در کلام در بحث امامت خوب متبحر بود. و همینطور میگه که او هم غالب شد. قال فبقی یضحك ابو عبدالله حتی بدت نواجده، میگه حضرت خندش گرفت از نوع مناظره اینها. و عرض میکنم که بعد اون شامی گفت که اندک اردت ان تخبرن ان فی شیعتک که مثل هؤلاء الرجال، گویا میخواستی به من به رخ من بکشی که چنین شیعیانی داری شما، چنین شاگردانی داری. حضرت بله همینطور هست. بعد حضرت یک کلماتی فرمودن، جالب انصاف علمی حضرت رو که بعضی از خطاها و لغزش های اصحاب خودشون رو همونجا بیان کردن. این نکته بسیار مهمی است، یعنی ببینید عین تجسم
شیوه تربیتیه این خودشه،
یعنی تجسم عدالت ائمه علیهم السلام. این چه نیست که حالا بگه فعلا بذار این فرد شامی بره، بعدن سر فرصت و خلوت بهشون میگم، نه، همونجا نکات لغزششون رو جلوی فرد شامی به گوشزد کردن به اصحابشون. در ادامه روایت هست، آخر این روایت دارد که فقال شامی اجعلنی من شیعتک، فرمود من از شیعیانت قرار بده به امام صادق سلام الله علیه، و علمنی، به منم تعلیم بده از این علومت. حضرت همونن که یا هشام علمه فانی احب ان یکون تلمیذ لک، یا تلمیذ لک. به هشام ابن حکم فرمودن که این رو، چون هشام تو بحث امامت دیده، اینم لغزشش در بحث امامت بود به خصوص، حضرت وصلش کردن به هشام ابن حکم. و در ادامه میگه که رأین الشامی عند هشام بعد موت ابی عبدالله، اینا رابطه شون با هم برقرار بود حتی بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه. او از شام هدیه برای هشام میآورد، هشام هم از هدایای اهل عراق و کوفه به او میداد و عرض میکنم که کان شامی ذکی القلب آخرش میگه که این آدم عرض میکنم که ذکی القلبی بود، یعنی قلبش پاک بود، صاف بود که اینطور در مقابل حق رام شد. این نقلیست که در کتاب شریف کشی هست. حالا در اون روایت کتاب کافی توضیحات اضافه ای دارد نوع صحبت هشام ابن حکم به خصوص رو نقل میکند با این
اون نقدها و اینها را اونجا توی اون
اونجا دارد، اینجا هم داره. منتها تو روایت کتاب شریف کافی، حالا آدرس کافی رو عرض بکنم، جلد یک صفحه 171 حدیث 4 تو کتاب شریف کافی جلد اول کتاب الحجه است، باب ابواب داره، باب الاضطرار الی الحجه، تو اون باب صفحه 171 حدیث 4. حالا شاید فرصت نیست اون نوع بیان و استدلال هشام ابن حکم به این در ارتباط با ضرورت امام حاضر و امام معصوم، حالا به این فرصت هست من الان عرض بکنم. بله فرصت هست من اشاره بکنم. بله بله در اینجا دارد که حالا شروع روایت شبیه همون چیزیست که عرض کردم، اون تا روایت با به نقل یونس ابن یعقوب اینجا نقل شده. میگه حضرت وقتی که اون فرد نشست و اصحاب یکی که می آمدن، یونس ابن یعقوب میگه من گفت ببینن اصحاب کیا هستن، صدا کردم یکی که آمدند و یه وقت حضرت نگاه کرد از خیمه بیرون، دید که یک فردی داره میاد و از شبت که سوار شطور شده و میاد، حضرت فرمود که فقال هشام و رب الکعبه، امام خوشحال شد گفت گویا هشام از قسم به رب کعبه، پروردگار کعبه. بعد هشام آمد و هم اول مختطت لحیتو، تازه ریش داشت در می آورد، جوان بود. ولیس فینا الا من هم اکبر سنا من، میگه همه ما سن اون از او بیشتر بود. بعد نشست و امام فرمود ببینید خیلی مقام بلندی است این جوان، حضرت ابو ناصر و نابقلبه و لسانه و یده، یک شیعه جوان به اینجا برسد که حضرت مهر تایید برش بزنه، کسی است که یاری ما رو میکند هم با قلبش هم با زبانش هم با دستش. ناصر و نابقلبه و لسانه و یده. بعد دیگه نوبت به هشام رسید، بعضی از اصحاب مناظره کردن، نوبت به هشام ابن حکم رسید. هشام شروع کرد به از این فرد شامی سوال کردن، از میکنم که اون فرد شامی سوال کرد ابتدا از هشام، یا غلام سلنی فی امامت هادلا، بعد اون جسارت گفت که از من سوال کن راجع به امامت این، اشاره به امام صادق کرد. میگه فغاض به هشام حد ترتعد، میگه هشام غضبناک شد در حد به لرزه افتاد. بعد رو کرد به فرد شامی گفت که یا هادا عربوکه انظر لخلقهی ام خلقهو لانفسهم، ای فرد شامی آیا خداوند مهربان تر است نسبت به بندگان یا بندگان نسبت به خودشون؟ اون فرد شامی گفت که بل ربی انظر لخلقه، خداوند مهربان تر هست، توجه بیشتر به خلقش داره. بعد عرض میکنم که اون هشام پرسید که خب حالا که خداوند مهربان تره با اونها چه میکنه؟ فرد شامی گفت که حجت و دلیل براشون خداوند اقامه میکنه که دچار اختلاف نشن و الفت اینها بین همدیگه داشته باشن. هشام پرسید که اون کیه حجت و دلیل؟ گفت که رسول الله صلی الله علیه. هشام گفت بعد از پیامبر کی؟ گفت الکتاب و سنه، این حرفی که حضرات اهل سنت میگن. هشام گفت که فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنه في رفع الاختلاف عنا، امروز به درد ما میخوره کتاب و سنت که اختلاف از بین ما برداره؟ شامی گفت بله. بعد هشام گفت که خب فلما اختلفنا انا و انت و سرت الینا من الشام في مخالفتنا اياك، پس چرا ما با هم اختلاف داریم؟ از شام اومدی اینجا، پس برای چی اینجا نشستی؟ برای چی اگه اختلاف نداره کتاب و سنت؟ برای کتاب و سنت اگه رفع اختلاف کرده تو اینجا چیکار میکنی؟ فسکت الشامی، ساکت شد. امام صادق به شامی فرمود که چرا سخن نمیگی؟ مالک لا تتکلم. شامی گفت که اگر بگم که لم نختلف کذب، تو بگم اختلاف نداریم که دروغ گفتم، و این قلت ان الكتاب والسنه يرفعان عنا الاختلاف ابطلت، اگرم بگم کتاب و سنه رفع اختلاف میکنه باز من سخن ناصوابی گفتم، چون الان میبینیم که دوچار اختلاف هستیم دیگه. لانهما يحتملان الوجوه، چون در کتاب و سنت وجوه مختلفی احتمال میره. و این قلت و قد اختلفنا و کل واحد منا یدعی الحق فلم ینفعنا اذن الکتاب و سنه، اگر بگم اختلاف داریم هر کدوم از ما حق میگیم، خب کتاب و سنت دیگه به درد ما نمیخوره، چون ما هر کدوم یک ادعای داریم و اسناد به کتاب و سنت میدیم. بعد گفت که حالا من یه سوال دارم از هشام ابن حکم. به امام صادق گفت فرد شامی، امام فرمود بپرس سلح و تجد هم علی. شامی پرسید که یا حالا من انظر للخلق عرب هم او انفس هم، خداوند کی مهربان تر است به بندگان، خداوند یا بندگان خودشون؟ هشام گفت که رب هم انظر لهم من هم لانفس هم، خداوند مهربان تر بر بندگان. فقال الشامی فهل اقام من یجمع لهم کلمتهم و یقیم عبدهم و یخبرهم به حقهم من باطلهم؟ خداوند کسی نصب کرده که بندگان خبر بده حق چیه باطل چیه، براشون اقامه حدود بکند و اینها را از اختلاف باز بداره؟ هشام گفت در زمان رسول الله منظورته یا الان؟ شامی گفت که در زمان پیامبر و الان. هشام گفت که الان هذا القاعد الذي تشد الیه الرحال، این که اشاره کرد به امام صادق، این که الان نشسته و مردم به سوی او از جاهای مختلف میان. و یخبرنا به اخبار السماء و الارض، خبرهای آسمان و زمین رو به ما بیان میکنه. وراثتن عن اب، از پدرش و از جدش اینها رو به ارث برده. قال الشامی فکیف لی ان اعلم ذلك، من چطور میتونم علم پیدا کنم که این همان است که تو میگی؟ هشام گفت هر چی میخوای ازش بپرس. سله عما بدالک، شامی گفت که قطعت عذری فعلی السؤال، گفت که من دیگه عذری ندارم باید سوال بکنم کنم. امام صادق اینجا رو کرد به شامی، فهمون که اخبرو که کیفکان سفر رو، میخوایی بگم تو این سفر چه حوادثی برات رخ داده و کیفکان طریق رو، از چه راهی آمدی، چه رخ داد، کان کذا و کذا. فرمود امام مسائلی که تمام جزئیاتی که برای این در سفرش رخ داده بود. فاقبل شامی یقول صدقت اسلمت لله الساعه، گفت که راست گفتی من اسلام آوردم. حضرت اینجا باز توجه بهش داد، فرمود که بل آمنت بالله الساعه، تو اسلام آورده بودی الان ایمان آوردی، چون اسلام هم شهادت این را قبلا گفته بودی مسلمان بودی. ان الاسلام قبل الایمان، اول اسلام میاره به زبان شهادت این میگه، اما ایمان است که در قلب معتقد باشد به معارف اصیل الهی. فرمود اسلام قبل از ایمان به علیهی توارثون و ینتناکحون، کسی که مسلمان باشد ارث ازش میشه ببرند و ارث بگذارد، میشه با اون ازدواج انجام داد. اما ول ایمان علیهی و ثابون، ایمان هست که خداوند پاداش بر اساس ایمان میده، نه بر اساس صرف لغلقه زبان و اسلام. فقال شامی صدقت فانا الساعه، شامی گفت الان من اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و انک وصی الاوصیا، شهادت هم به از میکنم که وحدانیت خدا، هم رسالت پیامبر و هم وصایت امام صادق سلام الله علیه داد. و خب ادامه نقل که حالا دیگه
درست. خیلی متشکرم آقا، چون وقت اونم کمه و چقدر جالب بود این بحثی که داشتید. واقعا یک دانشگاه در یک حدیث خودش یک گزارش کامل از دانشگاه حضرت امام صادق علیه السلام هست که در اونجا شاگردان رو تربیت میکنه و همونجا میگه به چه ترتیب اصلا کار کن، به چه ترتیب اصلا.
خیلی پیام داره این نقل، خیلی پیام داره چون
چقدر دقیقا روات ما که به این دقت این رو نقل کردن.
بله.
یعنی ما شاید نمونه این گونه روایت ها کم داشته باشیم.
ولذا اونچه که در آغاز برنامه عضو هم این فرمایشون اشاره کردم که امام رئیس مذهب هست،
نقطش اینجاست.
این آیون وهابی، خدا انشالله انصافشون بده، هدایتشون بکنه. گاهی متاسفانه میان اینها رو به تعبیر حال استاره بل میگیرن و خیال میکنن که وقتی میگیم امام صادق رئیس مذهب یعنی مؤسس شیعه، در حالی که شیعه رو پیامبر اکرم تأسیس کرد. شیعه مکی المولد هست
از زمان حضرت ابراهیم.
بله، حالا من شیعت ایل ابراهیم منتها در زمان پیامبر در مکه درسته. در جریان یوم الانذار بود که پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو معرفی کرد، انها و اخی و وصی و خلیفتی فیکم. منتها امام صادق اینچنین پروراند، موجب گرشت و گسترش و پویایی مکتب شد و باز کرد شقوق مختلف رو. یعنی شاگردان حضرت اونچنان متبحر هستند که امام سلام الله علیه میگه که با این حمران بحث کن، اگر بر او غالب شدی گویا بر من غالب شدی. اینقدر مطمئن حضرت به تبحر شاگردانشون. ولذا اینکه از این فرصت حضرت استفاده کرد و توسعه داد، نشر داد مکتب رو، و از میکنم که هم در معارف مربوط به کلام و امامت امثال اینها و هم در معارف مربوط به فقه و تفسیر و امثال این عرصه ها. بله. بلذا از این جهت گفته میشه دست. امام سلام الله علیه رئیس مذهب، رئیس مکتب به این اعتبار.
احسنتم، خیلی متشکرم. وقتمون خیلی کمه، یک سوال کوتاه، این که حضرت موسی علیه السلام آیا تمام عمر شریفشون در مکه و مدینه بوده یا به کوفه هم رفتن؟
بله.
بیشتر به خاطر این که میگم ابو حنیفه میگه لو لسنتان لحلکن نامان، میخواستم اینم ایشون رفته اونجا یا حضرت امام صادق به؟
بله،
خیلی مختصر شد، یکی دو
بله. ببینید امام صادق سلام الله علیه عمده عمرشون رو در مدینه بودن، ولی زا قبر شریفشون هم در مدینه، سوء قصد به جان حضرت در مدینه شد. عمده 34 سال امامتشون در مدینه بودن، قبلش هم همینطور. اما بعد از حاکمیت عباسی بن العباس در مواردی حضرت احضار به عراق شدن، اولا به کوفه تشریف بردن حضرت برای زیارت قبر جدشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چون روایات هم در این باره داریم، بعض اصحاب حضرت نقل کردن به نجف کوفه حضرت تشریف بردن. کوفه کی رفتن غیر از بحث زیارت قبر امیرالمؤمنین؟ اون زمان صفاح، صفاح حدود 400 از 132 این آغاز بن العباس حاکمیت به خلافت رسید تا 136 بود، 4 سال. تو این 4 سال مدتی امام رو احضار کرده به کوفه، حیره، یعنی اون به هر حال محلی که پایتخت اولیه بن العباس بود، امام سلام الله علیه اونجا بوده. اما ان شاء الله این مدت 2 سال بوده یا کمتر بوده. این دوله سنتان لهلک نعمان تو منابع متقدم نیست، به منابع متأخر بعضی اینو گفتن. و اونجا با عرشبت که ابو حنیفه دیدارهای حضرت داشته، و غیر از این هم زمانی که بعد از کوفه منصور به حکومت رسید در 136، بغداد رو منصور بنا کرد، مدینه السلام، در 145 هجری، یعنی حدوداً 3 سال قبل از شهادت امام صادق در 148. از روایاتی از ابن طاووس به خصوص برمیاد که امام به بغداد هم احضار شده، از جمله در کتاب مهج الدعوات مرحوم ابن طاووس، به مناسبت اینکه منصور حضرت احضار کرد به بغداد به کاخش و قصد سوء نسبت به حضرت داشت، امام دعایی خوانده برای رفع خطر منصور. اون دعا رو ابن طاووس در مهج الدعوات نقل میکند و اونجا میگه وقتی که امام احضار به بغداد شد، که از اینا برمیاد که پس امام هم در دوره صفاح، مثلا در اون روایت من یشتر الخیار مربوط به دوره صفاح اقامت امام در کوفه است.
بله،
اون شیعه ای که برای رسیدن خدمت امام ناچار میشه طبق خیار رو بر سر بگیره و خیار خیار بکنه تا برسه نزدیک خانه امام و سوال شرعیش رو بپرسه، این مربوط به تصریح شده، مربوط همین دوره کوفه است.
خیلی متشکرم، وقت ما به پایان رسید و مباحث بسیار شیرین و خوبی رو ارائه فرمودید. ان شاءالله که این ساعات و این مطالب جزء صالح اعمال ما و شما باشه و برای بینندگان هم انشاءالله مورد استفاده باشه. در انتهای برنامه بعد از تشکر از تعالی و انشاءالله که بتونید در جلسات بعد هم در خدمت شما باشیم، از بینندگان مرخص بشیم و از همه التماس دعا داریم و در رأس اون تعجیل فرج آقام زمان را از خداوند متعال خواست داریم. اللهم عجل لولی کل فرج. خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا